أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع.
بحث در تعریف و ماهیت پول بود، با اون خصوصیاتی که برای پول از ذر عمل کرد عرض شد. میشد پول را این چنین تعریف کرد: پول مالی هست که دارای پول مالی هست که به وسیله اعتبار دارای خصوصیت مثلا این پنجگانه باشه. وقتی بگیم مالی هست، در حقیقت اشاره به ماهیتش میکنیم. مال با اون ویژگی پنجتایی که قبلا بحث شد. پس پول مالی هست که به وسیله اعتبار دارای این خصوصیات بوده، این خصوصیات که ذکر شد، ستایی که آقای کنز گفته بودن و دو ستایی که بعدن به اون خصوصیات عوض شده که بگیم به اعتبار اینها را پیدا کرده است. خب این راجع به پول‌های که خودشون مالیت حقیقی دارن.
ممکنه اون خصوصیات دیگر رو فرمورفی ندونیم، یعنی اینکه مثلا ابزار سیاست اقتصادی دولت خالصاً ما ذهنمون عادت کرده، مثلا همون اشکالی بود که اجماع فرمودیم، ذهنمون عادت کرده بودیم و زمان اینجا ما بگیم که ما ذهنمون عادت کرده بودیم که دولت ها باید چاپ پول کنن، ابزار سیاست پولی اعمال کنن، بو کنن، چه کنن، چه کنن، این کارها انجام بدیم. شاید اگر ما یک پول خصوصی داشته باشیم که دولت هیچ مداخله ای روش نشته باشه،
درسته؟ بله،
در نقید اونم پول باشه. چرا ما از خصوصیاتی که این بار فراتر رو داریم به این خصوصیات جدید هم بهش اضافه کنیم؟
نه این کنم دیگه، این خصوصیات در پول که مثلا در اختیار دولت ها بوده تا حال معمول بوده این خصوصیات هست. حالا از خواهیم کرد که برخی از این خصوصیات در پولهای مجازی به اصطلاح رمزارزها نیست، ولذا تعریف رو میشه جامعه گرفت، میشه ناظر به بخشی از این پول ها قرار داد. حالا فعلا اگر ما بخواهیم ناظر به همین پولی که الان هست، اسکناس هایی که هست توسط دولت ها منتشر میشد، میتونیم اینطوری تعریف کنیم: پول اعتباری، همین پول های موجود، مالی است که به واسطه اعتبار دارای وظایف مثلا شیشگانه باشد یا پنجگانه باشه، وسیله مبادله باشه، معیار سنجش باشه، ذخیره ارزش، وسیله پرداخت دین که ناشی از زمان هست باشد، ابزاری برای اجرای سیاست های اقتصادی و توزیع ثروت و غیر از وسیله مبادله بودن منفعت ذاتی دیگری نداشته باشد. غیر از وسیله مبادله بودن، بله، برای اینکه این پولهای اعتباری الان این خصوصیات، اولا پول اعتباری هست باید فرق گذاشت، و این قیدی که در آخر آوردیم بقیه که در پولهای دیگر هم بود، یعنی پول کالایی هم یا پول طلا و نقره هم همه این خصوصیات را داشت. پول مالی هست که به اعتبار داره اون خصوصیات باشه. در طلا و نقره هم خب این خصوصیات بود دیگه، پول مالی بود که به اعتبار دارای اون خصوصیات بود. در پولای کالایی هم اون تعریف صادق بود، ولی میرسیم به پول اعتباری محض، اسکناس ها. میگیم پول اعتباری برای ما تعریف کن، میگیم که پول اعتباری مالی هست که به اعتبار دارایه. پس در این که به اعتبار دارای این خصوصیات هست فرق نمی کنه، طلا و نقره هم بخواد پول بشه باید به اعتبار دارای این خصوصیات باشه. به اعتبار دارای این خصوصیات باشه و غیر از وسیله مبادله بودن منفعت ذاتی دیگری نداشته باشه. پولایی که الان استرانسایی که دست ما هست غیر از وسیله وسیله مبادله و این خصوصیات دیگه، وسیله مبادله به عنوان بارزترین خصوصیتش، غیر از وسیله مبادله و این خصوصیات اعتباری منفعت ذاتی نداشته باشه. خب میتونید برای اینکه روشن‌تر بشه قید و توسط قوه حاکمه ایجاد شده باشد، برای اینکه روشن‌ترش بکنیم که توسط قوه حاکمه منتشر شده باشه.
حاکمیت که منظورتون نیست قوه حاکمه، ممکنش بخش خصوصی باشه.
نه منظورم اون دولته، حاکمیت و دولت. قوه حاکمه یعنی دولت، حاکمیت پشت سر اعتبار این هست. خب این را این بارستر اشکال این است که خب این در رمز ارزها نقض شد این مطلب و فرمودید همون مواردی که آقای امیدوار اشاره می‌کردن، این وسیله اعمال سیاست‌های اقتصادی خوب زیر سوال رفت، همین که توسط دولت و حاکمیت منتشر بشود این زیر سوال رفت، و لذا برای اینکه اینا هم داخل تعریف بیان یا باید یه قید یا بیاری یا بدون اتکا به قدرت مرکزی مورد پذیرش عمومی واقع بشود، مثلا یه سری قیدی بیاریم، یا اصلا اون خصوصیاتی گفتیم دست بکشیم، بعضی از خصوصیاتی گفتیم اونجا من جمله مثلا ابزاری برای فلان، همین بگیم که پول مالی است که به وسیله اعتبار دارای اون خصوصیات است، ولی اون خصوصیاتی که مربوط به دولت حاکمیت اونا رو برداریم و قید این که توسط قوه حاکمه منتشر بشود برداریم، به جای اون بگیم پذیرش عمومی، به جای قوه حاکمه بیایم بگیم که و مورد پذیرش عمومی واقع شده باشه،
اقبال عمومی،
اقبال عمومی باشه. خب
به این
نحوه
تعریف
خون فرزانه
بپنجانه ما مال رو رفتیم این همه تدبیر کردیم برای تعریف در وردی بیجوگی در وردی برای پول همیشه این کار کرد این آقا پول به لحاظ شرعی و قلائی یه چیزی که حالا
نه خب ما نمیتونیم که به اصطلاح از چارچوب اون مفهوم خارج بشیم، مفهوم هر چی هست خارج. در مال هم خارج نشدیم، در مال هم آمدیم گفتیم این مفهوم واقعا اون مفهوم انتزاعی هست و این ویژگی ها رو داره، ما کشف کردیم یعنی فهمیدیم. در پول هم میاییم بررسی میکنیم ببینیم که خصوصیات عمومی پول اینها هستن، اگه یه خصوصیات دیگری به اصطلاح پیدا کنیم قطعا اضافه میکنیم، اگه خصوصیات دیگری بتونیم پیدا بکنیم غیر از این خصوصیات عمومی که هست قطعا اضافه میکنیم، ولی پیدا نمیکنیم، اگه پیدا بکنیم اضافه میکنیم. بفرمودید پس بنابراین اولا ما گفتیم که شعر اینجا دخالت نکرده، همون مفهومی که در پیش مردم هست همون را موضوع قرار داده، و ثانیاً اون مفهوم هم گفتیم که به حقیقتش حالا رسیدن شاید ممکن نیست اگر حقیقت اشیا را بدانیم، مثلا فصلها در اختیار ما نیست، و ثانی این امر اعتباریه، باید در این امر اعتباری بگیریم که این خصوصیات امر اعتبار چی هست. گفتیم مال هست با اون خصوصیات پنجگانه، پس مال هست با اون خصوصیات، بعد به اضافه این خصوصیات ششگانهی که توسط اعتبار حاصل میشه، پس پول خصوصیات پنجگانه مال را دارد به اضافه خصوصیات ششگانه خودش، بفرمایید میشد مثلا 11 تا خصوصیت باید پول داشته باشه تا پول بشه. در پولهای معمولی، در پولهای رمز ارزها بعضی از خصوصیات از بین میرن، بفرمایید بعضی از اینا
میرن.
مثلا مفارقیه برای پولهای دولتی، مثلا یا مثلا پول اعتباری، مثلا پول طلا یه سری ویژگیایی داره که پول طلا نداشت، اینا رو مثلا افزار سیاست گذاری نبود و فلان، چرا سیاست گذاری داخل در تعریف پول کنه؟ ما غرضمون از تعریف پول شناخت مفهوم عرفیشه دیگه،
بله.
یه وقت میگه ما کلا میخوایم چه عناوینی برش بار میشه، خب بشمارید هر کاری که با این پول دارن میکنن و هر کار کردی داره بشمارید، نه در خواهی عرف چی میگه پول؟ اگه بخواهم بگیم عرف چی میگه پول، مثلا شاید فقط اون وسیله مبادله بودن مهم باشه براش، و نهایت شاید مثلا شاید مثلا حفظ ارزش،
نه دیگه ما اتفاقا همون عرف دنبال فهم مفهوم عرفی هست، و عرف همه اینها را مد نظر داره،
نه
همش
لازم دیگه.
خب
خب تو اون در طلا هم ابزار سیاست اقتصادی بوده ولی محدود. ولی یه بحثی ما به دنبال این داریم که کدوم ویژگی ها را از پول میتونیم تجرید کنیم. پول موجود ایناست، آیا برخی از ویژگی ها را میتونیم تجرید کنیم؟ وسیله مبادله بودن را میتونیم تجرید کنیم؟ یا مثلا اون ذخیره ارزش را میتونیم تجرید کنیم؟ اینا یه بحثی میشه که اینا را میشه ازش جدا کرد. جدا کنیم باز اسمش پول میمونه یا نه؟ مثلا فرض فرمایید که الان من شنیدم در اینترنت میان ملک مجازی میفروشن، یعنی شما میخواید پول نگه دارید، ما یه خانه تعریف میکنن در فضای اینترنت، های خانه چی نیست، یه خانه را ما 1,000,000 دلار میفروشیم، میخری اونم میخره، البته یک رمز چیزی میگیره که فقط اون میتونه در اینترنت نگاه کنه اونجا را و خریدارم باشه پیدا میفروشه. و این ویژگی اول پول را نداره، مبادله نیست، ولی ذخیره ارزش هست. یعنی میاد تعریف میکنه یه مالی را و میگه این مال قبول دارید یا قبول ندارید؟ قبول دارید بیاید پول بدید من به شما بدم مثلا، بفرمایید. پس بنابراین آیا میشه کدوم یکی از اینها را تجرید کنیم؟ پول صادق صادق نیست، مال صادق صادق نیست. اگر ما تجرید نکردیم در عمل تجرید شد، ما پرداخت کردیم در عمل، اون با دو تا خصوصیت ما پس داد، باید بحث کنیم که آیا زمان آور هست نیست. در فرمود پس نمیگیم جدا نمیشد، میگیم فعلا پولهایی که دارن همه این خصوصیت را دارن. در فرمودیم ولی آیا این خصوصیات میشود جدا کرد؟ تا کجا ما جدا سازی بکنیم پول صادق از صادق نیست؟ اون یه بحثیه. ممکنه بگیم آقا وسیله مبادله بودن رو نمیشه گرفت، اگر گرفتید یا پول نخواهد بود، مثل اون ملکی که الان در اینترنت میفروشن، فرمودید اون دیگه پول نیست. ممکنه مال صدق کنه ولی پول نیست، فرمودید. اما دیگر خصوصیتش هم میشه ازش تجرید کرد یا نه؟ ظاهرا میشه تجرید کرد. پول باشد که وسیله مبادله باشه ولی ذخیره ارزش نباشه، مثل پولی که اون آقای میشکنه که اون پیشنهاد کرده، پول که خرج نکنه باطل میشه، پول ممهور، میگم مهر بزنم تا 24 ساعت خرج نکردی باطل بشه. وسیله مبادله هست ولی دیگه ذخیره ارزش نیست. بفهمید
خب اون داره پیشنهاد سیلویو گزل میشه
برای اینکه
کنز نشه.
آره دیگه آبا
پول خوبان داره، یعنی شما اگر زمانش بگذاره یه خوبان کم میشه. بس در دست ارزشش کم میشه، یه پیشنهاد پول داده اتفاقا ایشون مخالف کار کرده بوده، یعنی که پول نباید ذخیره ارزش بکنه در خانی مدت. حالا یک آنجا هم یه واسطه فقط واسطه مبادله
است، تحریک پول، حالا یک واسطه مبادله بکنه. اون وظیفه اصلی پول اون هست، ولی الان پول هایی که ما داریم همش این خصوصیت رو دارن دیگه. فرمود الان پول های موجود را بخوایم تعریف کنیم، پول های موجود ما این خصوصیت شیشگانه را داره همش. فرمودید ما بخوایم اینا را بشناسیم باید خصوصیت شیشگانه را بشناسیم. خب پس بنابراین باید ببینیم که این ویژگی هایی که برای پول گفته شد، گفتیم که اینا باعث میشن که منفعت در پول ایجاد بشه، یعنی منفعت پول وابسته به هم وسیله مبادله بودن است، اون منفعت ذاتی نداره. خب اون وقت این ویژگی های پول که شمردیم از کدوم خصوصیت مال به اصطلاح منشأ میگیرن؟ به نظر میرسد که از ویژگی دوم مال نشأت میگیرن، یعنی همون مسئله مورد رغبت بودن. مورد رغبت بودن هست که هم باعث وسیله مبادله میشد، هم باعث ذخیره ارزش میشد، هم باعث سنجش میشد. یعنی تمام خصوصیاتی که برای ما پول داریم اینها همش برمیگرده به اون ویژگی دوم مال. وقت در ویژگی دوم مال یه چیزی که هست، یه خصوصیتی که هست، مفهوم تشکیکیه. یعنی اون رغبت یه چیزی هست که بالا پایین میشه، مثل منفعت نیست که امر تکوینی باشه. پس بنابراین تمام ویژگی های پول شیشگانه برمیشه به یه ویژگی مال که اون رغبته، اونم مفهوم تشکیکی هست. اون وقت بحث واقع میشد که این مفهوم تشکیکی وقتی نوسان پیدا میکند، وقتی حالت ثبات ندارد، این چه تأثیر در ماهیت پول خواهد داشت. ما میخواییم عرض کنیم که چون همه ویژگی های پول مربوط به مفهوم اون ویژگی دوم که اونم مفهوم تشکیکیه، پس ماهیت پول مفهوم تشکیکی پیدا خواهد کرد، به خلاف خود و مال، چون که مال همه ویژگیش نبود، منفعت هم بود، منفعت ذاتی داشت. پس در مال چون وابسته نیست مالیتش به این مسئله رغبت، میشد بگیم در مال یه حالت ثباتی هست، مفهومش مشکک نیست. اما در پول چون همه ویژگی ها برمیگرده به اون جنبه دوم مال که اونم مفهوم مشکیکه، میتونیم بگیم که پول مفهوم مشکیکه. باید ببینیم این چه تأثیری در احکام پول خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین.